ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. به گفته یک نماینده مجلس، جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی در ایران بازخوانی خواهد شد. سخنگوی سپاه پاسداران درآمدزایی این نهاد از طریق گروگانگیری را رد کرد. و تجارت ایران و چین 35% کاهش یافت. فرج الله رجبی عضو کمیسیون عمران مجلس روز یکشنبه اعلام کرد که جعبه‌های سیاه هواپیمای اوکراینی در ایران بازخوانی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این نماینده مجلس گفت وزارت راه و شهرسازی در صدد است تا جعبه‌های سیاه این هواپیما در ایران بماند و این اقدام را سیاست ایران خواند. این در حالی است که جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، بر انجام تحقیقات شفاف و مستقل درباره علت سرنگونی این هواپیما تاکید کرده و از مقامات ایران خواسته تا اجازه دهند جعبه سیاه هواپیمای ساقط شده اوکراینی برای بررسی به فرانسه ارسال شود. رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، روز یکشنبه سخنان حسن عباسی درباره درآمد این نهاد از ناحیه مرگ قاسم سلیمانی و گروگانگیری اتباع دو تابعیتی را بی‌پایه و اساس خواند. حسن عباسی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران اخیراً در یک سخنرانی گفته که سپاه بابت خون قاسم سلیمانی 3 میلیارد دلار درآمد خالص داشته و برای جیسون رضاییان 1 میلیارد و 700 میلیون دلار پول گرفته است.
شهید سپاه یعنی قاسم سلیمانی را وقتی میزنن، دولت 3 میلیارد دلار فقط از خونبهای قاسم درآمد خالص قطر داشته. همین دلیل هم کشمیر مالیه با دویست آمریکایی بدید، هفته 1 میلیارد دلار را بگیرید میشه سال 51، هفته است میشه 50 میلیارد دلار.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی سپاه پاسداران سخنان حسن عباسی را در این باره دستاویز حمله بدخواهان به سپاه توصیف کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین روز یکشنبه از کاهش 35% تجارت دو کشور در دو سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، مجید رضا حریری در این باره گفت تحریم‌های اخیر لطمه جدی به صادرات ایران به چین که شامل نفت، گاز و میعانات است وارد ساخته و همچنین باعث کاهش واردات از چین شده است. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گسترش ویروس کرونا را در چین بی تأثیر بر تجارت دو کشور خواند، اما افزود در این زمینه باید چند هفته صبر کرد تا تأثیرات آن بر مبادلات دو کشور مشخص شود. دست کم در یک دهه گذشته چین بزرگترین شریک بازرگانی ایران محسوب می شده. محسن بیرانوند، فرماندار ماهشهر، تیراندازی صبح شنبه به سوی اتوبوس‌های شرکت پتروشیمی را غیرامنیتی خواند و علت آن را اعتراض به نرخ کرایه‌ها و نحوه پرداختی به رانندگان عنوان کرد. فرماندار ماهشهر روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت اتوبوس حامل کارکنان پتروشیمی ماهشهر در مسیر اهواز ماهشهر از سوی دو موتور سوار هدف تیراندازی قرار گرفت که به گفته او عاملان آن شناسایی و تلاش برای دستگیری آنان آغاز شده است. بر پایه این گزارش، تیراندازی با سلاح شکاری انجام شده و به کسی آسیبی وارد نشده است. و مقامات ترکیه روز یکشنبه از افزایش شمار قربانیان زمین لرزه اخیر به 38 تن خبر دادند. به گفته مقامات ترکیه شمار مجروحان تا کنون به بیش از 1600 نفر رسیده و تلاش‌ها برای بیرون آوردن افرادی که در زیر آوارها گرفتار شدند همچنان ادامه دارد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
با ادامه اعتراضات در چند شهر عراق از جمله بغداد، بصره، ناصریه و کربلا، مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه در این کشور اعلام کرد حمایت از اعتراضات ضد دولتی را متوقف می‌کند. پیشتر در گفتگو با فرزانه روستایی، تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، ابتدا درباره دلیل این اقدام مقتدی صدر پرسیدم.
به نظر میرسه که دو تا تیپ در مجموعه تظاهر کنندگان و معترضان عراقی در حال شکل گیریه. یکی تیپی که مذهبی هستن و یک سرش مثلا آقای مقتدی صدره و تیپ دیگری که اصلا هر چقدر امکان داره تلاش میکنن از اون روابط مذهبی فاصله بگیرن. آقای مقتدی صدر و تیم خودش و طرفداران خودش تظاهر تظاهراتی رو برگزار کردن که در اون تظاهرات روی موضوعاتی تاکید کردن که در واقع مجموع تظاهر کنندگان روی اون توافق نداشتن. مثلا اینی که آمریکایی ها زودتر برن بیرون یا هشت شعبی در ارتش عراق ادغام میشه، این موضوعیه که مجموع تظاهر کنندگان روش موافق نیستن. در نتیجه یک انشقاق و اختلاف شدیدی بین این دو تا گروه و این دو تا جریان خودش رو نشون میده.
با توجه به توقف حمایت مقتدا صدر از اعتراضات ضد دولتی، باید پیش بینی کرد که این اعتراضات در آینده نزدیک به چه سمت و سوی بیشتر گرایش پیدا کنه؟
آنچه که از تظاهرات عراق ما داریم اینه که گرایش به ضدیت با آمریکا در اولویت قرار نداره، یک دولت بی‌طرف در اولویت قرار داره، کاهش پیدا کردن نفوذ ایران و یه عبارتی زدن شاخه های ایران در این جریان یک اولویت بسیار جدیه. مقتدا صدر نشون داده که تاکنون با این مجموعه خیلی نمیتونه هماهنگ باشه و همراه باشه، اما با توجه به اینکه از حدود اکتبر سال گذشته این تظاهرات بوده و تاکنون حدود حداقل 500 نفر کشته شدن، به نظر میرسه که توان تظاهر کنندگان غیر مقتدا صدر یا اونهایی که در واقع تو تیم روحانیت و مذهبی های افراطی مثل آقای مقتدا صدر نیستن اندکی افزایش پیدا کنه، اما مجموع این فورس و این توان به نظر میرسه که اندکی کاهش پیدا کنه. البته با اینا توجه داشته باشید که فعلا دولت عراق کله پاس، یعنی این آقای عادل المهدی هنوز نتونسته نخست وزیر جدیدی معرفی کنه و این خودش یک بحرانه.
با توجه به ادامه حضور ایران و آمریکا در عراق و اینکه معترضان مخالف حضور نیروهای بیگانه از جمله ایران و آمریکا در اون کشور هستند، آیا باید پیش بینی کرد که اعتراضات حتی با دولت جدید ادامه پیدا کنه؟
بستگی به این داره که این دولت تحت نفوذ ایران باشه، توی لابی ایران باشه، در جریان نفوذ ایران باشه یا نه. به نظر میرسه که آنچه که از تظاهرات ما تاکنون دریافت کردیم و اینکه یادگیری هایی در عراق داره انجام میشه، اگر قرار باشه نخست وزیری که معرفی میشه یک جورهایی باشه اوکی و در واقع تاییدیه ایران رو داشته باشه یا حداقل سوابق مشخص و زیادی در ارتباط با ایران داشته باشه، به نظر میرسه این مورد اقبال عمومی قرار نگیره و این تظاهرات ادامه پیدا کنه.
اعتراضات در حال حاضر فقط در برخی شهرها در حال اتفاق افتادن هست، یعنی بغداد و جنوب، بصره و ناصریه، نه در کل کشور. آیا ممکن هست که در آینده نزدیک اعتراضات تسری پیدا کنند؟
برخی از کارشناسان معتقد هستند که در واقع این روند یک ماهه، به خصوص بعد از کشته شدن آقای سلیمانی، موشکباران پایگاه آمریکایی در خاک عراق از طرف ایران، فرمول سیاسی در عراق رو تحت تاثیر قرار داره و این ممکنه منجر به آرام شدن شرایط بشه. اما در هر حال ممکنه این موج برگرده، اما این پتانسیل همچنان موجود هست و همچنان میتواند در فرصت‌های دیگری خودش نشون بده. شما درست میگید، الان بیشتر در بغداد، ناصریه و کربلا است. اگر قرار بود که خیلی جدی‌تر باشه، بعد در شهرهای بیشتری بود. اما در هر حال این پتانسیل در معادلات سیاسی عراق حضور خواهد داشت و جریان‌های نفوذ رو تلاش می‌کنه که جابجا کنه.
توضیحات فرزانه روستایی تحلیلگر سیاسی رو می‌شنوید. دادگاه عالی انتظامی قضات صلاحیت 29 نامزد در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز را رد کرد. در این باره بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
در میان 29 نفری که صلاحیتشان برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز رد شده است، نامهایی به چشم می‌خورند که ده‌ها سال سابقه وکالت دارند. از جمله محمد حسین آقاسی که 42 سال تجربه وکالت را در کارنامه‌اش دارد و پیش از انقلاب 57 به دادگستری راه یافته است. محمد حسین آقاسی در گفتگو با رادیو فردا از دلیل تعیین صلاحیت شرکت در انتخابات به وسیله دادگاه عالی قضات میگوید. او به سالهای نخستین جمهوری اسلامی باز میگردد و این روند را به نظارتی استثوابی تشبیه میکند.
بعد از انقلاب اولین دوری که قرار شد که نمایندگان مجلس، دومین دوری نمایندگان مجلس انتخابات برگزار بشه، خب بعضی از وکلا کاندیدا شده بودن و در هیئت مدیره کسانی آمدن کاندیدا شدن که هر کدام وزنه‌ای در دنیای حقوق بودن، مثل دکتر کاتوزیان، نوای آیت‌الله کاشانی و بعضی از افراد دیگه که هر مردان سیاست اون روز رو تمام وجودشون رو فرا گرفت و ترسیدن از اینکه یک قانون وکلا بسیار مقتدر با اعضای هیئت مدیره زبانزد و مشهور تشکیل بشه هیئت مدیرهش. برای همین دلیل بسیار جالبه بدونید جمعه انتخابات هیئت مدیره بود، صبح پنجشنبه مجلس یک قانون رو تصویب کرد که انتخابات هیئت مدیره کانوچلا برای مدتی به تأخیر بیفته تا کانوچلا پرسازی بشه، و ساعت دوی بعد از ظهر شورای نگهبان هم این مصوبه تایید کرد، شد قانون و متوقف شد انتخابات هیئت مدیره. بعد از چندین سال که این به دور فترت افتاد و هیئت مدیره ما نوشتیم، آمدن یک مصوبه در سال 67 تصویب کردن که به موجب این مصوبه قرار شد کسانی که میخوان کاندیدای عضویت در هیئت مدیره کانون بشند، دادگاه عالی انتظامی قضات اونها را به صورت نظارت استثنایی در واقع میتونه که شورای نگه برای نمایندگان مجلس و ریاست جمهوری کربالگری میکنه، کربالگری بکنه و بررسی بکنه صلاحیتشون. قبل از اون و حتی در زمان رژیم گذشته هم انتخابش وارد میکردن آقایون، هیئت مدیره کانوچلا انتخاباتش سالمترین و دموکراسی‌ترین نوع انتخابات بود که ما در ایران داشتیم، و اینها آمدن با این مصوبه کانون وکلا را به نحوی از آنها هیئت مدیره شد زیر سیطره خودشون درآوردن.
محمد حسین آغازی در ادامه میگوید که پنجمین بار بود که برای شرکت در انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز نامزد شده بود، انتخاباتی که هر دو سال یک بار برگزار می شود و مجموعاً برای او در 10 سال گذشته در بر همین پاشنه چرخیده است، و می گوید که این دادگاه همیشه صلاحیت او را رد کرده است.
از اون تاریخ در هر کسی که کاندیدا میشد برای هیئت مدیره که باید بره دادگاه عالی انتظامی قضات که در واقع وظیفه‌اش رسیدگی به تخلفات قضات دادگستری هست بررسی بکنن، از وزارت اطلاعات و از چند مرجع دیگه استعلام بکنن، بعد بگن که این آقای وکیل که وکالتش هرچی برش وارد نیست حق داره اون کاندیدا بشه برای هیئت مدیره کانون یا خیر. و بنابراین از اون به بعد مخصوصا کسانی که در فرمانده های حقوق بشر و فرمانده هایی که قدرت برای مقابله با کسانی که متعرضش هستند تشکیل میشه، این افراد رو میفرستن برای دادگاه انتظامی قضات، اونها بررسی میکنن. وکلایی مثل ماها را همیشه رد صلاحیت میکنن، و همیشه از زمانی که من کاندیدا شدم و البته علاقه چندانی به این که برم مزاحم بقیه بشم ندارم که حتما به مدیریت انتخاب بشن، من فقط میخوام ببینم که واقعا همچنان از دادگاه انتظامی قضات فاقد صلاحیت هستن برای اینکه وارد هیئت مدیره بشن برای گردانیدن کانون وکلا را دارید، برای اداره کانون وکلا، و اینها همیشه ماها را رد صلاحیت کنند. هیچ وقت هم نمیدونم اعتراض بکنم هرگز، بخاطر اینکه ما جزء کسانی نیستیم که اینها به ما اعتماد داشته باشند. فکر میکنم ممکن در هیئت مدیره شاید زبانمون یک کمی درازتر بشه و صحبتهایی که میکنیم گزنده تر بشه.
حسن آقاخانی دیگر وکیل دادگستری نیست که صلاحیتش احراز نشده، به رادیو فردا میگوید که نظر میباید نظر کانون وکلا باشد و نه مرجعی خارج از آن.
من اعتقاد دارم که این صلاحیت ما رو باید همکاران ما احراز کنند، در انتخابات شرکت کنند و از حق انتخاب خودشون استفاده بکنند و اینها به ما بگویند ما صلاحیت داریم یا نداریم. در خارج از کانون وکلا به نظر غیر موجه مند صلاحیتم و دادگاه انتظامی قضات صلاحیتم یک بار اونها احراز بکنن که چه بشود. من که باید همکارهای من که از نهادهای نظارتی و امنیتی صلاحیتشون تایید شده، اینها بهتر میتونن ماها رو بر کانون وکلا انتخاب بکنن تا اینکه مرجعی خارج از کانون وکلا ممکنه حالا افرادی خب به بغض داشته باشن، رفته باشن، گزارشاتی داده باشن، خب ممکنه تحت تاثیر این صحبت ها قرار گرفته باشن. اینکه یک مرجع دیگه بر چه اساسی اعلام میکنه که آقا ما صلاحیت نداریم یه مقدار کم لطفیه.
در سالهای اخیر فشار بر وکلای دادگستری روز به روز افزوده شده است و چندین تن از آنها حتی به دلیل دفاع از پرونده های حقوق بشری به زندان افتاده اند، از جمله نسرین ستوده یا عبدالفتاح سلطانی که این آخرین در میان 29 تن رد صلاحیت شدگان است. حسن آقاخانی وکیل دادگستری در ایران:
اگر انتقادی هم اگر مطرح کردیم که حسن هم مطرح کردیم در چارچوب قانون اساسی بوده، خب این سرزمین قانونی داره و وکلای دادگستری ملزم به رعایت اون هستن. حالا خارج از چارچوب قانون اساسی فکر نمی کنم هیچ یک از همکاران من اعتراضی کردن، نقدی کردن، بیانیه‌ای امضا کردن یا هر موضوع دیگه‌ای. پس در نتیجه ما فکر میکنم یه کوچولو شاید این موضوع بشه که ماها که اعتراضمون یه ذره بلندتر هستش، حضورمون رو لازم ندونستم.
از جمله اعتراضات وکلا میتوان به اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اشاره کرد که چندی پیش در بیانیه خطاب به رئیس قوه قضاییه از نقش تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری در محدود کردن متهمان در تعیین وکیل مورد نظرشان انتقاد کرد.
گزارش الهه روانشاد رو میشنید. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.